أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يقع الكلام في الحكم على الغائب عن بلد الدعوى والمحاكمة وقع الكلام والاختلاف في أنه هل يشترط في وجوب سماع الدعوة والحكم حضور المدعى عليه الغائب وإحضاره في مجلس المحاكمة أم لا؟ أفتى بعدم اشتراطه اصحابنا و ادعي عليه الاتفاق علل المحقق في الشرايع لذلك بان في احضار المدعى عليه الغائب واعادته الى مجلس القضاء مشقة بخلاف المدعى عليه الحاضر في البلد فإن في إحضاره ليست مشقة. أشكل عليه صاحب الجواهر بأن مطلقات وجوب سماع الدعوى إذا لم يكن له مزاحمون فيجب السماع مطلقا بلا فرق بين لزوم المشقة و عدمها. و يمكن ايضا الاشكال على المحقق بان لزوم المشقة لو كان مرادكم من المشقة الحرج والعسر المنفيين فهو خارج عن مسب الكلام في أي مسألة يبحث عنها بالعنوان الأولي وإلا مقتضى مطلقات وجوب سماع الدعوى ووجوب القضاء بالبينات والأيمان عدم اشتراط إحضار المدعى عليه الغائب. وعلى أي حال الإجماع في المسألة وإن ادعاه غير واحد لكنه مدركي، من أجل ذلك أشكل على هذا الإجماع صاحب الجواهر وتحقيق الأدلة في المقام أنه طارة يبحث عن هذه المسألة بمقتضى القاعدة وأخرى بمقتضى النصوص الخاصة مع قطع النظر عن اتفاق الأصحاب. اتفاق الأصحاب وسيد وثيق في المسألة، لكن الإجماع بعنوانه ليس بثابت لوجود المدرك وأكون الإجماع مدركيا. أما مقتضى القاعدة فهي يعني القاعدة تقتضي عدم اشتراط إحضار المدعى عليه الغائب، لأن مطلقات وجوب سماع الدعوى ووجوب الحكم بالبينات والأيمان تقتضي وجوب سماع الدعوة مطلقة سواء كان المدعى عليه الغائب حاضرا أم لا. ولم يثبت قيد ولم يرد قيد يقيد هذا الإطلاق. اللهم إلا أن يقال إن نصوص المقام يعني نصوص وجوب سماع الدعوة مطلقات وجوب سماع الدعوة ووجوب الحكم منصرفة إلى حال حضور المدعى عليه الخطأ، لكن في هذا الانصراف والدعوة هذا الانصراف تأمل وإشكال ومناقشة فيما إذا كان المدعى عليه غائبا عن بلد المحاكمة. نعم هذا الانصراف يمكن لنا أن نقبله فيما إذا كان المدعى عليه حاضرا في البلد، أما إذا كان غائبا عن بلد المحاكمة يشكل دعوة هذا الانصراف، فإن المحاكمة الغيابية كانت واقعة في عهد الأئمة عليهم السلام في عهد النبي، ربما كان المدعى عليه غائبا عن بلد المحاكمة ولم يوقفون المحاكمة والتحاكم والحكم إذا كان المدعى عليه غائبا عن بلد المحاكمة. من أجل ذلك دعوى هذا الانصراف فيما إذا كان المدعى عليه غائبا عن بلد المحاكمة فيه مناقشة. أما النصوص الخاصة روايتان صحيحتان دلت على عدم اشتراط حضور الغائب، فهاتان الصحيحتان لهما اطلاق بالنسبة الى تعذر احضار المدعى عليه الغائب والمشقة فيه، وبالنسبة الى عدم تعذره. من اجل ذلك لا ينبغي التفصيل بين ما لو كان احضاره موجبا لمشقة او ام لا، هذا التفصيل لا اساس له. نعم اذا بلغت المشقة الى حد الحرج هذا بحث آخر خارج عن محل الكلام، محل الكلام في حكم هذه المسألة بعنوان الأولي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة إجمالا. أما تفسير إن مسألة إن كه خب أصحاب اتفاق کردن، دعوای اتفاق شده بر إن كه فی الجمله، یعنی نه بالجمله، چون تفاصیلی هم هست اما یه قدر متعقلی هست. مثلا اونجایی که احضار مدعا علیه غائب فرض کنید که مشقتی به اصطلاح نداشت، مشقت داشته باشد، اونجا قدر متعقل اتفاق هست. اونایی که تفصیل گذاشتن در صورتی که مشقت نداشته باشد رو مثلا گفتن که احضار باید بکند، اما اون صورتی که مثلا سخت باشد رو فی الجمله پذیرفتن. در هر حال ادعای اتفاق شده، اجماع شده، کما اینکه در جواهر اومده دو جا ادعای اجماع کرده ایشون بین اصحاب. مخالفی هم در مسئله ذکر نشد مگر بعضی از تفاصیلی که به اصطلاح از اشعار کلام بعضی مثل محقق در شرایع فهمیده میشد، نه اینکه خودش صریحا تفصیل رو داده باشد. چرا؟ برای اینکه خب محقق تعدیل کرده در متن شرایع به این عدم اشتراط احضار، به این که احضار مدعا علی این موجب مشقت هست اگر این مدعا علی غائب از بلد محاکمه باشد، اینجا موجب مشقت هست، به خلاف اون جایی که بلد از بلد محاکمه غائب نباشه، حاضر در بلد باشد. متن شرایع رو فقط من میخونم در اینجا دارد که ادل تمس الخصم احضار خصمه، این خصم اول مدعی هست، دومی مدعا علیه، مجلس الحکم احضره، ضمیر فاعلی احضره به کی برمیگرده؟ حاکم.
اذا کان حاضرن، خب این حاضرن مقصود حاضر در کجا؟ در بلد. این حاضر در مجلس قضا باشد که تأخیر حاصل میشد، واضح روشنه. بلا خلاف اجدو، بعد دارد که حالتی بلا خلاف مال صاحب جواهره. متن شرایع رو میخونم. سبا اون حرر المدعی دعواه ام لا. این نفس یک تفصیلی است که ادعی قائل شدن اگر داره مشقت باشد احضار مدعا علیه غائب، مثلا حتی مدعا علیه حاضر احضارش مشقت داشته باشه، التفات فرمودید بعضی گفتن در این صورت باید مدعی تحریر بکند این دعوای خودش رو، توضیح بده، سببش رو ذکر بکنه، توضیح بده. ولی اگر نه مشقت نداشته باشه به صرف دعوا، ولی اون که توضیح هم ندهد سبب این استحقاقش هم ذکر نکند، توجه فرمودید، باید او رو احضار بکنه مدعا علیه رو. ایشون داره این تفسیر رو نفی میکند صاحب شرایع. سبا اون حرر مدعی دعواه و املم یحررها. بعد محل کلام رو میخونم الان، اینجا که اونجایی بود که حاضر باشه در بلد، اما محل کلام در متن شرایع. من این اونو خوندم تا این کلام بعدیشون با اون تفسیر میشه، اگه نمیخوندم این معلوم نمیشه مرادش چیه. بعدی رو میخونم الان. اما لوکان غائبا، یعنی کی غائب؟ مدعا علی لم یعده، اعادهش نمی کند، احضارش نمی کند. لم یعده الحاکم، او را برگشت نمی دهد، اعاده نمی دهد از اون جایی که بلد دیگری که هست، فرض کنید که در بلد محاکمه نیست. خب این چرا؟ لم یعده حتی یحرر دعواه، یعنی او رو اعاده نمیده تا اینکه این شخص مدعی دعوا خودش رو توضیح بده. یعنی به این معنا که اگر چنانچه او توضیح بده سببش رو، یک توضیح ایشون یک وجه خاصی رو اقتضا بکند که باید اون مدعا علیه احضار میشه، خب اوی مطلبیه. و الا اگر یک سبب خاصی که خود محاکمه متوقف بر اون نباشه احضارش نمی کنه، به همین دعوایی که کرده چیکار میکنه؟ آقا حکم میکنه. بعد برد والفرقو لزوم المشقه فطرانی و عدمها فی الاول. این اول مقصود کجاست؟ اونجایی که حاضر باشه. ثانی کجاست؟ اونجایی که غائب باشه. میگه فرق اون است که در دومی که غائب باشد احضارش مشقت داره، ولی اونجایی که حاضر نباشه احضارش مشقت چی آقا؟ نداره. این لفظ الفرق تعلیله. این در واقع چی است آقا؟ تعلیله. یعنی در واقع دارد میگه ملاک این که اونجایی که غائب باشد باید احضار بکند این است که چون مشقت داره غائب باشه احضار لازم نیست بکند، شرط نیست احضار مدعا علیه غائب، این است که نفس احضار او داره مشقت هست، ولی اونجایی که غائب حاضر باشد نه، خب تو بلد دیگه احضارش مشقتی نداره. خب این رو صاحب جواهر اشکال کرد و گفت نه این حرف درست نیست، به خاطر اینکه بنا شد که سماع دعوا مطلقا واجب باشه دیگه. شما این تفصیل مشقت و غیر مشقت رو ما نداشتیم، خلاف اون اطلاقه، از کجا شما این رو میگید؟ دارد که لکن لا یخفا علیک ما فیه، عبارت جواهر، ضرورتا انه ان کان مجرد و دعوا حقا و ان لم تحرر و ان لم تحرر ولو ان کن دعوا تحریرم نشد سببش هم ذکر نشد لم یکن فرقون بین الحاضر و الغائب، فرق بین حاضر و غائب چی آقا؟ نیست. و لعله لدا اطلق المصنف فی النافع، در نافع که کتاب مؤلف هست، یعنی همین صاحب شرایع کتابی دارد نافع، یک دو کتابی دارد به نام مختصر النافع و کتاب معتبر، اینا کتاب متعدد هست از صاحب شرایع، و این کتاب به اصطلاح شیخ بله کتاب بفرمایید که ریاض، کتاب ریاض نوشته، در واقع شرح همون مختصر النافع هست که مال محقق هست، صاحب شرایع هست، این نافعش هم خودش نوشته، بعد اون رو مختصر کرده. این دعو فقهای بزرگ ما بود، کتاب مفصل نوشتن، مختصر کردن، مختصر رو باز مبسوط کردن، توجه فرمودید، به گونه های مختلف می نوشتن تا اینکه اون احاطه در فقه برای اینها به نحو کامل ایجاد می شد. اگر نمی کردن این کارها رو، کتاب اینها متن درسی در حوزه های علمیه تا قرنها واقع نمی شده. بله، در هر حال ایشون میگه شاید اونجا اطلاق گذاشته واسه همینه که دلیلی نیافته برای این تفصیل، یعنی به این که بین مشقت و عدم مشقت، توجه فرمودید، و بین حاضر و غائب فرقی نیست، مشقت. خب این رو ایشون اشکال کرد، مجرد دعوا رو باید سماع بکنیم دیگه، فرق بین حاضر و غائب نیست. بعدشون میگه که الا ان الاجماع الظاهر والمحكي حتى في كلامه كفانا معونه البحث في ذلك. ایشون میگه مگه اینکه اجماع هست در مسئله، توجه فرمود اتفاقیه، اجماع هست، اون وقت سیما مع اعتزالی به ما ذکر، به ما ذکر، یعنی اینکه به بعضی از این وجوهی که ذکر شده که مقصود حالا اون بعضی از نصوص هست که خودش هم میگه که اعتزال شده، یعنی تایید میکند این اجماع رو، توجه فرمودید. بعد میگه که لکن الانصاف انه لا یخفا علیک ما فی دعوة الاجماع فی امثال هذه المسائل. امثال هذه المسائل چه مسائلی هن؟ اونایی که درش روایت ذکر شده، مدرک ذکر شده، خب این اجماع میشه مدرکی، ولی اینکه تا به حال در ذهن ما این بود که ایشون فرق بین مدرکی و غیر مدرکی نمیذاره، چون هر ما من اجماع الا اینکه ایشون نقل میکنه، هر اجماعی که نقل مثال جواهر عقبش ادعای مدرک هم همینجوری چی آقا ذکر میکنه، ولی که اینجا میگه که لا یخفا در امثال این موارد دعوای اجماع فایده ای نداره. خب این چرا اینجا فایده نداره؟ برای اینکه یک وجوه دیگری مثل اصل، مثل مطلقات، مثل نصوص وجود دارد. خب این معلوم میشه که ایشون هم مثل شیخ طوسی در اینجا قبول کرده که اجماع مدرکی که مستند مدرک باشد به عنوان اجماع نمیتوند کاشف از رأی معصوم باشد. لکن ایشون، خود ایشون البته در جای دیگه در همین مسئله، من اینجا آوردم، اجماع رو کعنه پذیرفته، توجه فرمودید، در صفحه 220، در 220 جواهر، من الان میارم اون صفحه رو، ایشون دارد که بله در صفحه 220 اینه، بله اینجاست، مسائل تتعلق بالحکم علی الغائب، در صفحه 220 جواهر، اونی که اونجا خوندیم در صفحه 136 بوده، بله 136 بود، اینجا در 220 دارد، الذي لا اشكال ولا خلاف بيننا في مشروعية الحكم عليه في الجملة بل الاجماع بقسميه عليه، يعني حكم بر غائب، توجه فرمودی. خب بل قيل مضافا الى خبر جميل محمد بن مسلم و النبوي. خب اینجا در اجماع بر اجماع اشکالی چی آقا؟ نکرده؟ بله روایت هم ذکر کرده، ولی در اونجا به این اجماع در امثال این مقام چیکار کرده آقا؟ اشکال کرده. الا ایالن آقا، اجماع در مقام به دلیل وجود نصوص مدرکی هست و
استناد کردن اصحاب به این و به عنوان اجماع قابل استدلال نیست. بارها عرض کردم و مدرکی هم باشه به عنوان اجماع از کار بیفتد، اما اتفاق اصحاب بسیار دلیل قوی هست که اگر یک روایت ضعیفه بود، یک روایت مرسل بود لکن دلالتش بر این مطلب تام بود، ضعف اون رو چیکار میکنه آقا؟ جبران میکنه. اینکه از رأی مشهور بالاتره اتفاق اصحاب. وقتی که بنا شد که مشهور قدما عملشون یک ضعف روایت ضعیفه رو تام و دلاله رو جبران بکند، خب اتفاق اصحاب به طریق اولاست. بله اتفاق در مقام هست. حالا ما با قطع نظر از اتفاق اصحاب میخوام خود این مسئله رو، مسئله مهمیه، مسئله حکم علی الغائب خیلی مبتلا به هستا، بسیار مهمه. اولین موضوعی که در این قول معروف مرحله به بعد تا رساله بعدی که آقایون انشاءالله باید بنویسن، همین موضوع اولین موضوعی است که صلاحیت دارد که درباره این موضوع رساله تحقیقی نوشته بشه، چون هم مبتلا به، هم مهمه و هم مورد بحثه. البته الان بحثش معلوم میشه که چطوری هست. با قطع نظر از اتفاق، ما میخوام که استدلال بکنیم، عرض بکنیم که تارتن به مقتضای قاعده استدلال میکنیم و اخرى به نصوص چی آقا؟ خاصه. مقتضای قاعده اولا عدم اشتراط حضور مدعا علیه غائب هست. چرا؟ چون ما یه مطلقات داریم، مطلقات وجوب سماع دعوا، مطلقات وجوب القضاء بالبینات والایمان، آیات شریفه که کونوا قوامین بالقسط و ان احکم بینهم بما انزل الله، توجه فرمودید، فحکم بما انزل الله، آیات مختلف هست که استدلال شده و روایات فراوان. خب این مطلقات رو ما داریم، در مقابل این مطلقات اگر بخواد یک قیدی وارد بشه باید در نص باشد، چون این قید توقیفیه، شرطی که بخواد چاره بکنه که آقا اینجا قضا مشروع نیست، باید این مطلقات تغییر بزند دیگه. خب ما نصی نداریم، حتی مرسل، حتی ضعیف. البته چرا یک روایت ضعیف داریم، من این رو به شما عرض بکنم، ولیکن اون کسی راویش هست که گفتن اکذب البریه هست، حالا کذاب بودن و کاذب بودن هیچی، ولی در وصلش گفتن اکذب البریه هست. حالا عرض میکنیم ما باید یک نصی معتبر، یک حجت شرعی داشته باشیم برای تغییر. در مقام نداریم حجت شرعی، ما هستیم مطلقا. شرط چیزی در مشروعیت قضا، خود اون شرط باید چی باشه آقا؟ توقیفی باشه، از جانب شارع رسیده باشد، به حجت شرعی رسیده باشد. ما حجت شرعی بر اشتراط احضار به اصطلاح مدعا علی غائب نداریم، مگر اینکه کسی اشکال بکنه. اشکال چیه؟ بگید بابا همون مطلقات منصرفه، خب این همه محاکم قضایی که در عهد ائمه علیهم السلام محکمه میرفتن خدمت قضات قف میکردن، حضرت میفرمود که بله رجلان بینهما منازعه فی دین او میراث کذا کذا، اون مقبول حنظله، معتبر ابی خدیجه و ده ها روایت دیگر که در مختلف ابواب قضا وارد شده است فراوان، همه اینا ظهور پیدا میکنه، منصرف به اون صورتی است که مدعاله در مجلس قضا چی باشه آقا؟ بله حاضر بوده باشد، مدعاله حاضر باشه، ظهور در این داره دیگه، منصرف در این. عرض ما این است که این دعوای انصراف در جایی که مدعا علی در بلد محاکمه حاضر باشه، وجود داشته باشه، خب این چیز عادی است، طبیعی است، به مقتضای عادت هست. خب در بلد حاضرش میکردن، پیغام میدادن، میومده محاکمه میکردن. لذا اگر ما در این مورد ادعای انصراف بکنیم گزاف نیست، اما اگر در مخصوص اون زمان ها
که واقعا احضار یک شخصی که از بلد محاکم خارج بود در یک شهر دیگری بود با اون کم بوده وسیله اون موقع، این کار آسانی نبود که بخوان با پیکی چیزی تازه اونجا رو پیدا بکنن، اون رو بهش برسونن، اون بخواد بیاد. و لذا در این دعوا انصراف در اون جایی که مدعا علی غائب باشد از بلد، این دعوا انصراف قابل قبول چی آقا؟ نیست که بگیم تمام این مطلقات منصرف است به اینکه مدعا علی در محکمه حاضر بوده، ولی اینکه مدعا علی در یک شهر دیگری بوده. نه، در مدعا علی غائب از بلد این دعوای انصراف چی است آقا؟ مشکل نمیشه. بنابراین وقتی که زیر این دعوای انصراف رو زدیم برای تقیید این مطلقات وجوب سماع دعوا و وجوب حکم، برای تقییدش باید چی وارد بشه آقا؟ نص وارد بشه، حجت شرعی وارد بشه. نه، حجتی نداری. الاخذ بالمطلقات لعدم ورود مقید لها، این میشه مقتضای قاعده در مقام. مضافا الى ان اشتراط اي شيء في مشروعيه القضاء شرط توقيفي، امر توقيفي، حكم وضعي توقيفي، حكم وضعي توقيفي. این نیاز به چی داره؟ حجت داره که قائم نشده. خب این از این جهت که عرض میکنم خدمت شما مقتضای قاعده پس شده عدم اشتراط حضور مدعا علی غائب اخذن بالمطلقات و لعدم ورود المغیب. این مقتضای قاعده. نصوص چی؟ نصوص هم عرض میکنم خدمت شما که صاحب جواهر در همون صفحه 220 که خدمت شما خوندم اونجا اشاره کرده به این نصوص. من این نصوص رو میخونم خدمت شما. یکی صحیح جمیل هست عن الباقر و صادق علیهم السلام که دو تا صحیح هم هستن اتفاقا، مجموعا در مقام سه تا صحیح میشن. یکی این صحیح جمیل و مشابه و نظیر این صحیح محمد ابن مسلم که آدرس هم اینجا نوشتیم که هر دو صحیح در وسائل نقل کرده. خب اینه برد القائب یقضا علیه اذا قامت علیه البینه، خیلی راحت سریع روشن، یقضا علیه القائب اذا قامت علیه البینه و یباع ماله. خب این هم غائب در بلد شامل، غائب از بلد شامل میشه، هم حاضر در بلد شامل میشه. منتهای مراتب در حاضر از بلد اجماع کردن، اینجا دیگه اجماع مدرکی نیست چون برخلاف مدرکی توجه فرمودی. و لذا اتفاق اصحاب یک نفر مخالف هم وجود نداره. ما به اجماع اطلاق این نصر چیکار میکنیم آقا؟ تقیید میزنیم. اجماع بنا شد کاشف از سنت باشه دیگه، کاشف از سنت. تارت هم خبر ثقه واحد هست و اخرى چی آقا؟ اجماع. اجماع که اقواس از خبر ثقه، لذا اون تغییر میدن این مطلقات، این اطلاق رو، این اطلاق رو، این اطلاق این صحیحه رو که چه اطلاق چیه؟ این است الغائب یقضا علیه مطلقا، چه این که غائب از بلد محاکمه باشد، چه غائب از مجلس قضا باشد. بالاخره کسی که مجلس قضا نیست الان چی رو بهش گفته میشه آقا؟ غائب اون دیگه، ولیکن حاضر فی بلد المحاکمه. این اطلاق به اون اجماع تغییر میکنه در مورد حاضر فی البلد. خب اجازه بدید، هنوز زید نرسیدید، اجازه بدید. و یباع ماله، بله روشنه. و یقضا عنه دینه، دینش هم داده میشه از او. یعنی یقضا عنه دینه یعنی اگر به کسی بده کاره از مالش گرفته میشه، به کی داده میشه؟ به اون طلبکار. این همون یقضا انه دینه هست دیگه. بله دینش ادا میکنیم، چیکار میکنیم؟ از مال او که میگیریم چون بدهکاره دیگه، میدیم به اون طرفکار. این میشه قضا دین او، یقضا عنه دینه و هو غائب، در حالی که غائب هست. و یکون الغائب علی حجته اذا قدم،
بعد البته اگر بیاد اینم حکم تعبدیه، اینم حکم تعبدیه که حکم کرده میشه، منتهی مراتب غائب هرگاه حاضر شد حجت ارائه میکنه. اگر تونست اثبات بکند ابطال اون دعوا رو و حقانیت خودش رو، به قول معروف که روز از نو و روزی از نو، دوباره حاکم حکم بکنه به نفع او. این حکم شارع هست، تعبد باید بکنیم دیگه، به هر نحوی که چون توقیفیه دیگه. توجه فرمودی؟ بله. البته اگر چنانچه ما این رو بگیم به این کیفیت دلالت داره، البته قدمه، بله ممکنه کسی بگه که این قدمه چون مسافر در مقابلش قادم هست، یعنی قدم المسافر دیگه، مثلا اینطوری. حالا اگر کسی نگه که حتی غائب از مجلس قضا هم یک جای مخفی شده باشه و حاضر نشده باشه، بعدا لطفا یا ولتی سر و کلش پیدا بشه به این مجلس قضا و مراجعه به قاضی آیا اینجا قدمه صادق نیست یا هست، بالاخره اینا یه تعاملاتی داره. استفاده بفرمایید. یک قول و علاوه
استثنا هست که قاعده تعهد نیازی که بگیم دلیل خاص.
نه.
اون ضرره اینه که بیان آرون
کنه، من اینکه قاعده بودم منم دلیل ندارم. بله، البته وقتی که حاکم شرع حکم کرد به اصطلاح چون حکمش از روی حجت بوده قبلا، هی الان میاد باید برخلاف حکم، یعنی نقض حکم حاکم میشه در واقع. اینطوری اگه مثلا ممکنه به این کیفیت حالا ما تقریب بکنیم اتفاق بکنید که اینکه شارع وقتی که اجازه داد مثل اون نماز با تیممی میشد که ولو اینکه در وقت هم آب پیدا بشد بعد از یأس عن الظفر بالماء، مثلا حالا بعد از وقت اگه پیدا بشد غذاش دیگه لازم چی آقا نیست، چون وظیفه انجام شد. اتفاق فرمودید حالا در اینجا حاکم به حکم شارع حکم کرده نکرده، ممکنه کسی بگه که نه دیگه تمام شد حقی نداره. فلذا دارد که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا تواعد الخصمان وفا عهدهما و حضر فی المجلس ولم یفل آخر ولم یحضر فی المجلس کان صلی الله علیه و سلم یحکم للذی وفا علی الذی لم یفه، همونجا حکم میکرد. خب حکم شد تمام شد مثلا، بله به قول شما که حالا این آقام اومد بعدن حجت داره، بله اونم یک دعوای مستقلیه، اون میتونه یک دعوای چی باشه آقا؟ مستقلی باشه. بله از این لحاظ که خودش یک دعوای مستقلیست، نه اینکه متقاضی نقض اون باشه، نه خودش دعوای مستقلی است. نه خب اینم خودش یک دلیلی داره، حجتی بیانه باید اقامه بکند، اونم میشه طبق قاعده به این کیفیت، نه از باب نقض بلکه به عنوان دعوای چی آقا؟ مستقل دیگه. بله همونجه که اون بالبینات والایمان قاضی حکم میکند، اینم بالبینات والایمان چی کار میکنه آقا؟ حکم میکنه. بله خب نه دیگه نداره دیگه، اینا همه رو تمام این تفاصیل رو نقل چیز میکنه نقل میکنه. ولا یدفع المال الالذی اقام البینه الا بکفلاءه، یعنی البته اینجا قاضی حکم میکنه چون احتمال میدهد که اینجا اون غائب دلیلی داشته باشه، حقانیتی داشته باشد، لذا وقتی که مال رو از این مدعا علیه غائب میگیرد، تحویل این مدعی میدهد، باید کفیل بگیرد که بالاخره این نزند در برد و برد خارج از کشور، دو تابعیتی باشه و فرار بکنه و پناهنده بشه به کشور دیگری، اون وقتش این آقایی که بعدن که بیاد هیچی دیگه، مالش رفت دیگه، تمام شد رفت، اینجوری نشه. یعنی باید اینی کفیل بگیره که اگر چنانچه اون امکان برگشت نبود، این کفیل چیز بکنه، بله ضامن باشه و ادا بکنه. سعیه زراره رو ببینید. ان ابی جعفر علیه السلام قال کان علیم علیه السلام یقول لا یحبس فی السجن الا ثلاثتون، حاکم میتوند فقط راجب سه نفر حکم به حبسشون کنه. القاصد من اکل مال الیتیم ظلمن، من اتمن على امانت فذهب بها، خیانت در امانت کرده، امانت رو از بین برد. ان تفریطن و الا لازمان علی الامین. باید چی باشه آقا؟ بله، ان تفریطن و الا لازمان علی الامین. بله، این مقصود این من تمنه فذهب بها، مقصود این است که فذهب بها ان تفریطن و تعدن. بله، و این وجد یعنی اون حاکم لهو شیئن، اگر اون مدعا علیه غائب، یعنی معذرت میخوام، این غاصب، این من اکل مال الیتیم، دو سه من اعتمن فذهب بها اون امانت را، این سه، این ستا، فَإِنْ وَجَدَ لَهُ، یعنی هر یک از اینها، ضمیر مفرد برای اینکه کل واحد من هذه الثلاثه، وجد له حاکم مالی شیئا باعه غائبا کان او شاهدا. خب این یعنی چی؟ یعنی این آقا غائب بوده، اولا حکم کرده و ثانیا بعد از حکم مالش هم داره چیکار میکنه؟ آقا میفروشه. دلالتش روشنه دیگه، واضحه. یعنی این ستا، خب اون دوتا اولی دوتا صحیحه بودن، دوتا راوی، دوتا طریق جدا، محمد بن مسلم جمیل و این هم صحیح زراره، اینا کافیه برای اثبات مطلوب. علاوه بر این بعضی از نصوص عامه، اهل عامه وجود چی آقا دارد، مثل این خبر مستفیض عن النبی، شیعه نقل کردن، متوش اصلش از عامه هست، در مجامع ما اومده این روایت دارد که عن النبی قال لهند، اینو منبعی ما هم زیاد میخونن، قال لهند زوجت ابی سفیان، زن ابو سفیان اسمش هند بوده، همون هندی که بالاخره بعد جگر حمزه زید الشاده رو اون اغوا کرد، اون کسی که بالاخره اون سیاه رو و جگرش در آورده و جگرش گرفت، به دندان گرفت، با دندان زیر دندان خودش تا تشفی پیدا بکنه، اون کینه ای که نسبت به حمزه سید و شهدا داره. این داعشی ها رو میبینید که نشون داده جگر رو میگیره و دندان میگیره، مادر داعشی ها همین هنده و شوهر اینها هم ابو سفیان. در روایتی من در جلد اول برهان قاطع این روایت آوردم که دارد ما من امام الا ولهو سفیانی، هیچ امامی نیست که این امام را به معنای اعم از امام معصوم و امام عدل میگیریم، هیچ امامی نیست الا در مقابل او یک سفیانی است. با اونجا نوشتیم که این سفیانی شخص خاصی نیست که در آخر زمان ظهور میکند. سفیانی یعنی کل من کان دعبه و مسلکه و مکتبه، مکتب آل ابی سفیان باشن. ولذا بعید نیست که این داعشیایی که الان ظهور کردن اینا همون سفیانی باشن. یعنی ما این کتاب رو من شاید 20 سال قبل نوشتم در اونجا، اینها مرام و راه و رسم همون سفیانی رو دارن. دشمن اهل بیت مثل همون کاری که هند جگر خار کرده و چنین حرکات و سکناتی که جز از آل ابی سفیان در تاریخ اسلام شنیده نشده. حالا این من اینجا رسیدم به یاد این قضیه افتادم که این هند بعد دارد که بعد ان ادعت انه رجل شحیح لا یعطینی ما یکفینی و ولدی، ادعا کرد که قاین ابو سفیان یک شخص خسیسی هست، نه من رو نه بچه هم رو هیچی اصلا خرجی ما نمیده. قال صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات خوب بر بسید پس تعالی، فرمود خودی، این خودی چی است آقا بفرمایید؟ حکم، این خودی حکم، این اومد تخاصم کرده
نزد رسول خدا علیه شوهرش و حضرت هم فرمود خودی. خودی چی است آقا؟ حکم خودی. ما یکفی که و ولدک بالمعروف، آنچه که معروف یعنی آنچه که متعارف هست به دیگران باید شوهرها به زنهاشون خرجی بدن، همون حد حد میشه. حد چی آقا؟ معروف. بله، به همون مقدار بگیر. و کان ابو سفیان غائباً، در حالی که ابو سفیان غائب بوده. و روایت دیگری از ابو موسی اشعری، اونا نقل کردن اذا حضر. بله؟ نه خودی حکمه. نه 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 امره. نه اگه اونجور بود به نحو قضیه حقیقی میباشد بیان بشه. فرق بین فتوا که در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده است و بین احکام قضایی این است که در احکام قضایی به صورت امر و نهی، مخصوصا اونجایی که کسی شکوه کرده باشه برای علیه کسی نزد حضرات آمده باشد، اینا میشه از قبیل احکام. حکم به فقاست بازم حکم دیگه، فرق ندارد. مراجعه کرده، شکوه کرده، شکایت کرده، عرض حال کرده، حضرت هم حکم کرده که برو بگیر. در قاضی هم الان بخواد یه نفر برن علیه یک زنی علیه شوهرش بخواد در محکمه برش شکایت بکنه، حاکم چیکار بکنه؟ حکم میکنه دیگه، برو بگیر دیگه. این حکم دیگه، فرق نداره، حکمه. بله، در اون روایت دیگر که مال ابو موسی اشعری است، کان النبی صلی الله علیه و آله اذا حضر عند او خصمان، دو نفر نزدش حاضر می شدن. فتباعد الموعد، یعنی به اینا می گفت برید فلان روز برگردید بیایید من حکم بکنم. قرار با اینا می ذاشت. فتباعد یعنی ضمیر فاعلیش به نبی مکرم برمی گردد. فتباعد الموعد فوفا احدهما ولم یفل آخرو، یکی وفا می کرد می اومد سر وقت، یکی دیگه چی آقا؟ نمی اومد. قضا صلی الله علیه و آله للذی وفا علی الذی لم یفی. انشاءالله تتمه کلام بعدم میاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.